چهار بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده برنامه خبری و تحلیلی بعد از ظهر رادیو فردا هستید. خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم و شما ما رو در فهرست شنیداری خود قرار دادید تا در کنار ما شنونده خبرهایی باشید که بخشیش ادامه است و نگاهی است بر اعتراض‌های سراسری در ایران، از برگزاری دادگاه‌ها تا مراسم 40 قربانیان خشونت‌های دولتی اخیر رو بهش نگاهی خواهیم کرد. به موضوع دلار هم گریزی خواهیم زد در روزهایی که بسیار بازار ارز در ایران نابسامان هست و از برجام هم غافل نخواهیم بود. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در بعد از ظهر روزی که فروغ فرخزاد پریشادخت شعر ایران هم زاده شده. پس با ما همراه باشید و پیش از هر چیز ازتون دعوت میکنم شنونده آخرین خبرها باشید از پروانه وحید منش.
ممنون محمد. درود شنوندگان گرامی. گزارش ها از ایران حاکی است که در اولین ساعت بامداد پنجشنبه 8 دی ماه برخی از ساکنان تهران از منازل خود در نارمک و بلوار فردوس علیه حکومت ایران شعار سر دادند. روز چهارشنبه نیز شماری از مردم معترض در سعادت آباد تهران از پشت بام شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر بسیجی سر دادند. در همین روز چند شهر ایران شاهد برگزاری مراسم 40 شماری از کشته شدگان اعتراضات سراسری بود. از جمله در بوکان و مهاباد حاضران با شعار شهید نمی میرد یاد کشته شدگان توسط نیروهای حکومتی را گرامی داشتند.
شهید نمیره،
شهید نمیره.
همزمان حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در یک سخنرانی مدعی شد که اعتراضات خیابانی اخیر شکست خورده، اما اذعان کرد احتمال بروز اعتراضات دیگری وجود دارد. پایگاه حقوق بشری هرانا که تحولات مربوط به اعتراضات در ایران را رصد می کند اعلام کرد که بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده تا روز چهارشنبه 7 دی دست کم 508 نفر در اعتراضات سراسری کشته شدند. طبق این گزارش همچنین 66 نفر از نیروهای امنیتی نیز در جریان این اعتراضات کشته شدند. این پایگاه خبری شمار جانباختگان زیر 18 سال را نیز 69 نفر عنوان کرده است. اما بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه از حمله احتمالی اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران در 2 تا 3 سال آینده خبر داد. وزیر دفاع اسرائیل یک روز پیش از روی کار آمدن دولت جدید در این کشور در سخنرانی خود در مراسم فارغ‌التحصیلی خلبانان نیروی هوایی این کشور خطاب به آنها گفت 2 تا 3 سال دیگر شما ممکن است در آسمان به سمت شرق پرواز کنید و حمله به سایت‌های هسته‌ای در ایران را هدف قرار دهید. یار لپید نخست وزیر فعلی اسرائیل نیز در این مراسم گفت که هیچ دولتی در اسرائیل هسته‌ای شدن ایران را نخواهد پذیرفت و اگر لازم باشد دست به اقدام خواهد زد. اسرائیل بارها تهدید کرده است که در صورتی که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد دست به اقدام نظامی خواهد زد. به دنبال دستور حکومت طالبان در ممنوع کردن کار زنان در نهادهای امدادرسانی افغانستان، سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعلام کرد که برخی از برنامه‌های بسیار حیاتی خود برای کمک به این کشور را به طور موقت متوقف می‌کند. سازمان ملل با نکوهش شدید دستور طالبان تأکید کرد که برنامه‌های کمک رسانی نهادهایش با وجود اهمیت اضطراری آن به دلیل کمبود کارمندان زن عملاً متوقف شده است. 4 سازمان بزرگ بین المللی امدادرسانی نیز در آغاز هفته فعالیت خود را پس از منع شدن کار زنان در نهادهای بین المللی متوقف کردند. این ممنوعیت از جمله شامل خدمت زنان پزشک در این نهادها نیز شده است. تصمیمات اخیر گروه طالبان که هفته گذشته تحصیل زنان و دختران در دانشگاه ها را نیز ممنوع کرد با موجی گسترده از محکومیت جهانی روبرو شده است. و روسیه در دور تازه‌ای از حملاتی موشکی بامداد امروز شهرهای مختلفی در اوکراین را هدف قرار گرفت، قرار داد که در نتیجه آن 90% برق شهر لویف قطع شد و در پایتخت کیف دست کم 3 نفر از جمله یک نوجوان 14 ساله مجروح شدند. در این حملات تمام شهرهای مهم و پرجمعیت اوکراین هدف قرار گرفتند. با این همه مقام‌های اوکراینی می‌گویند از 69 موشک شلیک شده موفق به سرنگونی 54 موشک پیش از برخورد به اهداف شدند.
زندگی آزادی، زندگی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
جیرسیان
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اقتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
چهار و پنج دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران است. همونطوری که میدونید امروز زادروز فروغ فرخزاد هم هست. من اجازه بدید آغاز کننده این مجله بعد از ظهر رو با یک بیتی از فروغ آغاز کنم. چون به مردابی ز جریان مانداب، از وجود خیش نقصان یابداب، جانش اقلیم تباهی ها شود، جرفنایش گور ماهی ها شود. کیانوش فرید با ماست تا نگاهی بکنیم به آخرین خبرها در ارتباط با اعتراض های سراسری در ایران. کیانوش برای ما بگو، چون امروز به هر حال مراسم تعدادی از قربانیان خشونت های دولتی اخیر، مراسم 40مشون هم برگزار شده بود، وضعیت به طور کل به چه صورتی بوده؟
سلام محمد به تو و همه همراهان رادیو فردا. ببین، ما در ماه چهارم اعتراضات سراسری در ایران که شاهد ادامه اعتراضات به شیوه‌های متفاوت هستیم، یکی از اونها هر روز در واقعا هفته اخیر حداقل میتونم بگم مراسم 40 معترضان کشته شده است. مراسمی که برگزار میشه با جمعیتی که میان برای همدردی، که اکثرا معترضان، و بعد با شعارهای ضد حکومتی مراسم برپا میشه. فضا بسیار امنیتیه، در بعضی موارد حتی بگیر و ببند بوده و تعدادی از کسانی که فقط برای همدردی با خانواده اومدن رو بازداشت کردن. این فضای کلیه. امروز هم ما مراسم 40 حمید رضا روحی رو در بهشت زهرا داریم که همچنان ظاهرا در اطراف بهشت زهرا شلوغ هست، جمعیت زیادی رفتن بر اساس فیلمهایی که ما دیدیم که برای مراسم او حضور پیدا کردن. قبل از این هم در 3-4 روز گذشته مدام عکس ها و ویدیوهایی می اومد از بنرهایی در خیابونهای تهران که تصویر این حمید رضا روحی روش چاپ شده بود، به حالت فراخوان و اطلاع رسانی که روز 8 دی ماه مراسم 40 او در بهشت زهرا برگزار میشه. و برای همین هم جمعیت به نسبت روزهای دیگه، شاید بگم حداقل بر اساس ویدیوهایی که ما دیدیم، بیشتر شعارهای ضد حکومتی همچنان سر داده میشه. حمید رضا روحی جوان 19 ساله‌ای بود که در جریان تظاهراتی در 26 آبان ماه در شهر زیبای تهران با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد. هرچند حکومت سعی کرد بگه که او یک جوان بسیجی بوده و با معترضان نبوده، اما دوستانش تصاویر و ویدیوهایی رو منتشر کردن که به وضوح نشون میداد که حمید رضا روحی در حال شعار دادن بود و در مقابله با نیروهای امنیتی ایستاده بود. به هر حال این از این مورد دیگه که حتما باید بهش اشاره بکنم، همچنان ادامه فضای بگیر و ببند، فضاهای امنیتی، فشارها و شکنجه ها در زندان و نگرانی از اعدام ها هست. ما روز گذشته فقط هشدار این رو گرفتیم از سازمان حقوق بشر ایران که 100 نفر در خطر اعدام قرار دارن، و امروز قوه قضاییه آقای غلام حسین اژه‌ای با این فضا باز هم فضای وحشت و ارعاب رو منتقل میکنه و میگه از قضات خواسته که هر چه سریعتر در راستای محاکمات و مجازات بازدارنده عناصر و مسببین به گفته ایشون اغتشاشگران اقدام بکنه. این از خبرهای امروز. اگر یک نقدی هم بخوام بزنم به دیشب همچنان مثل تمام این شبها، یکی از روش های اعتراض هایی که الان در واقع ما هر شب شاهدش هستیم، شعارهای شبانه از بام خانه هاست. ما باز هم شاهد همین ها بودیم. و همینطور خبری که دیشب نصف شب حتی منتشر شد این بود که دفتر بسیجی دانشجوی دانشگاه آزاد تهران سوخته. خبرگزاری ها گفتن یک نفر کوکتل مولوتوف پرت کرده و باعث این آتش دستسوزی شده، گفته میشه این هم باز راوی ها دو دسته هستن که بعضی میگن یک معترضه، یک اختشاشگره و بعضی میگن اینها خود حکومت هستن و میخوان در واقع فضا رو به این شکل بچینن و صحنه رو عوض کنن. به هر حال ما پیشتر هم دفتر بسیج دانشگاه صنعتی شریف تهران رو داشتیم که به آتش کشیده شده بود.
کیانوش اجازه بده که دو خبر رو یا دو مقطع در ارتباط با اعتراض ها رو با هم دنبال کنیم با توجه به وقت کوتاهی هم که داریم. یکی مسئله شکل و نوع اعتراض هاست که دچار تغییراتی شده و همچنان در اشکال مختلفی که مسالمت آمیز هم هست داره پیگیری میشه با وجود محدودیت هایی که وجود داره، و مسئله دیگه فشارهایی که داره متوجه افرادی میشه به نوعی اعتراض های خودشون رو حالا نشون دادند در فضای مجازی یا در جامعه.
درست میگی محمد. یکی از مهمترین این شیوه ها که الان رایج شده مسئله موی زن، مسئله برداشتن حجاب اجباریه. این یکی از شیوه های اعتراض هست در این ماها، اعتراضی که بعد از به جان باختن مهسا امینی به خاطر گشت ارشاد، به خاطر موهاش، بعد از اون بسیاری از هنرمندان، چهرهای سینمایی آمدن اعلام همبستگی کردن، تعدادیشون سریال خودشون رو برداشتن، عکسای خودشون رو منتشر کردن. نمونه آخرش ترانه علی دوستیه که الان در بند 209 زندان زنانه. حالا ما لیلی رشیدی رو داریم، بازیگر ایرانی، آخرین خبر در 24 ساعت گذشته که عکس بدون حجابش رو در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده، میگه من حرفمو میزنم. و همچنین واکنش رسمی حسن تایمی رو داریم، رئیس فدراسیون شطرنج ایران، که او اشاره میکنه به حضور سارا خادم‌الشریعه که در مسابقات بدون روسری و بدون حجاب اجباری حضور پیدا میکنه. اون میگه ما انتظار نداشتیم که این شطرنج با این اقدام رو انجام بده، چون در مسابقات قبلی با حجاب بوده. به هر حال خانم سارا خادم‌الشریعه تنها کسی نیست که دست به چنین کاری زده. ما در این سه ماه اعتراضات بسیار شاهد این بودیم که زنان ایرانی در مسابقات بین المللی بدون حجاب حضور پیدا کردن، که بعد هم خیلی تحت فشار، بعضیشون که برگشتن ایران تحت فشار نیروهای امنیتی بودن. در با همه اینها هم من بگم امروز دیروز رئیس بنیاد شهید هست، آقای امیر حسین قاضی زاده، او در دانشگاه مشهد صحبت میکنه و مستقیم اشاره میکنه که بله، مسئله ما موی شماست، ما برای حفظ حرمت یک زن شهید دادیم، شما در وصیت‌نامه شهدا چیزی جز اسلام نمیبینید. او در جواب نقد به یکی از دانشجوها که میگه آقا الان این همه مسئله هست، آقای مسئله فقط موی زنه، میگه بله، مسئله ما موی زنه. و این فضا همچنان وجود داره، یعنی هنرمندان، شهروندان عادی که در خیابان بدون روسری میرن و نه خودشون رو دارن میگن به حجاب اجباری و به تمام رفتار حکومت جمهوری اسلامی، و از این طرف صحبت‌های آقای اژه‌ای، صحبت‌های کسانی مثل رئیس بنیاد شهید که سعی میکنن این فضا رو در واقع بسته‌تر و بسته‌تر نشون بدن. اگر جا داشته باشه من فقط یه صحبتی هم بکنم که کسانی هم هستن که الان در این فضا، یکی از دیگر روش هایی که حکومت این روزها پیش گرفته، ممنوع خروج کردن هنرمندان و چهرهای سرشناس حامی معترضان هست. نمونه آخرش رو ما جلوگیری از سفر خانواده علی دایی رو داریم که حالا بعد از اینکه مکرر حامد اسماعیلون خواسته بود که حداقل سازمان بین‌المللی هوانوردی غیر نظامی ایکائو پاسخ بده و در واقع سکوت نکنه در مقابل چنین برخوردهایی، نوشتن که ما نمیتونیم به این مورد ورود کنیم. بخشی از ایرانی ها جلوی این سازمان جمع شدن و نسبت به بیعملی و سکوت این سازمان انتقاد کردن. این در حالیه که خب قوه قضاییه خودش میگه که علت بازگرداندن این هواپیما به کیش فقط این بوده که همسر و فرزند علی دایی رو پیاده کنن، چون او با معترضان همراه بوده.
کیانوش فرید، ممنون از تو که با ما همراه بودی و در ادامه اجازه بدید که یک رفت و برگشت سریع رادیویی بکنیم، برگردیم به ماجرای برجام.
بازار تلف نشه ایستاری
سوهر
داشته شده عشق، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
بازگشت برجام به مدار توجه با سفر حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به عمان، دیدارش با مقام‌های عمانی و البته آقای امیرعبداللهیان حاوی پیامی هم از طرف رئیس جمهور ایران بود. گذشته از اون، کشورهای غربی هم در این میون موضع‌گیری‌هایی رو داشتن که با توجه به اعتراض‌های اخیر این موضع‌گیری‌ها حاوی پیام ویژه‌ای هم میتونسته باشه. اما آیا جهت‌گیری تازه‌ای در ارتباط با برجام در راه است؟ بشنوید صحبت‌های مهران مصطفوی، کارشناس هسته‌ای در پاریس رو در گفتگویی که با او داشتم.
که برای درک این تحرکات باید چند مسئله رو در نظر بگیریم. مسئله مهم این استش که امکان توافق به روی برجام واقعا بود حدود 4-5 ماه پیش و متن هم آماده شده و وزارت خارجه ایران هم همین دیروز گفت که متن کامل تهیه شده بوده. خب پس ایرادی نبوده. ایراد چه بوده؟ ایراد این بوده که آقای خامنه‌ای گمان میکرد به خاطر جنگ روسیه و اوکراین بهتر از صبر بکنه تا زمستان سخت اروپا باعث بشه قیمت کند در مذاکرات غیر برجامی امتیازهای بیشتری از غرب بگیره. الان نه تنها اروپا وارد زمستان سختی نشد و نه تنها اروپا نگران تأمین نفت و گازش به طور جدی نیست و عملا تونستن تأمین بکنن، بلکه خود در داخل ایران قیمت دلار داره تقریبا نزدیک به 45,000 تومان میشه و با مشکلات تهیه گاز و بنزین هم روبرو هستن. پس ایران هستش که الان نیاز داره و میخواد که دوباره این مذاکرات رو بیاد.
یک جوری آقای مصطفی، اگر دقت کنیم به صحبت‌های آقای عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، در صحبت‌های خودش که اشاره می‌کنه به اینکه غربی‌ها امید داشتند که به گفته او اغتشاشات اخیر موضع ایران رو در مذاکرات تضعیف کنه، آیا این اتفاق به نظر شما افتاده و در چنین شرایطی اگر که این اتفاق افتاده، این آتش یا این خواستی که الان شما ازش صحبت میکنید برای احیای برجام دلیلش چه میتونه باشه؟
من اون عرض کنم که غربی ها خصوصا آمریکایی ها به طور واضح گفته بودند که مسئله برجام با مسئله جنبش ایران دو چیز متفاوت هست و اونها مانعی از این نمیدیدن که توافق برجامی رو انجام بدن، ولی عجله‌ای هم در ذهن نداشتن و چنانچه الان هم رفتارشون نشون میده عجله‌ای ندارن، برای که این جمهوری اسلامی است که بازنده بزرگه و این 4-5 ماه وقت رو از دست داده.
ولی نظر و... در نظر داشته باشید که مثلا سخنگوی وزارت خارجه آلمان آقای برگر گفته که در حال حاضر هیچ دلیلی نمیبینه که یا نشونه‌ای نمیبینه برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای.
بله دقیقاً این هست، گفتم عجله‌ای ندارن. البته آلمان تصمیم گیرنده نیست در این مذاکرات، آمریکایی‌ها هستن که تصمیم گیر هستن، ولی بالاخره الان ایران است، جمهوری اسلامی است که نیاز داره که این توافق صورت بگیره. خط قرمز گذاشته بود که دیگه اجازه نمیده درباره اون سه سایت معروف با آژانس بین‌المللی مذاکره بکنه، ولی مجبور شد یه هیئتی رو دعوت بکنه و الان هم آقای گروسی رو میخواد دعوت بکنه که بیاد ایران تا اون مسائل رو پاسخهایی بهش داده بشه. پس میبینیم که جمهوری اسلامی در این 4-5 ماهی که وقت رو از دست داده در وضعیت متزلزلتر و ضعیفتری به سر میبره و با توجه به وضعیت اقتصادی اجتماعی درون ایران و با توجه به این که جنبش هم در داخل ایران واقعا فروکش نکرده و جمهوری اسلامی نیاز داره که منابع مالی داشته باشه که بتواند تغییراتی در داخل کشور بده، الان به شدت به دنبال این هستش که توافق صورت بگیره.
یعنی شما فکر میکنید که الان حاضر هست جمهوری اسلامی کوتاه بیاد مسئله، حالا چون عنوان میکنن که رفع تحریم ها و اقدامات جبرانی دو چیزی که در کنار هم قرار میدن، و به اون سمت بره و این فشار باعث بشه که توافقی شکل بگیره؟
من به گمانم این هستش که به این صورت که بگیم آقای خامنه‌ای تصمیمش رو گرفته و مسلماً میخواد الان این توافق صورت بگیره، گمان نکنم اینطور باشه. اختلافات در درون جمهوری اسلامی شدیده. آقای شمخانی و آقای امیرعبداللهیان دو فردی هستن که به شدت در داخل و در خارج تلاش میکنن که این توافق صورت بگیره، ولی آقای خامنه‌ای در انتظار واکنش های غربی هاست تا اینکه تصمیم گیری بکنه. فعلا تصمیمی از سوی به نظر من از سوی آقای خامنه ای برای توافق گرفته نشده.
پس این پیام آقای رئیسی که آقای امیر عبداللهیان برده به مسقط چی میتونه باشه؟ یا نمیتونه نشونه ای روشن از این باشه که به هر حال ایران به یه سمت دیگه ای داره حرکت میکنه یا دستگاه حاکمه؟
به هر حال نشانه ها به سمت سوی تمایل به سمت توافق هستش. واقعا تصمیم 100% رو آقای خامنه ای گرفته، ولی تو باید این رو بدونیم که غربی ها بر این نظر هستن که اگر آقای خامنه‌ای برجام رو بپذیره باعث میشه که در درون نظام بسیار ضعیف‌تر بشه و تحولاتی در هیئت حاکمه ایران صورت بگیره. اونها در اصل دنبال این هستن که فشار بیارن از طریق اهرم برجام برای که آقای خامنه‌ای رو بیشتر از بیش در داخل ایران ایزوله کنن.
مهران مصطفوی بود که صحبتش رو شنیدید. اما مسئله آشفتگی بازار ارز، همونطور که مهران مصطفوی هم اشاره کوتاهی بهش داشت، مسئله ایه که این روزها بسیار مورد توجه قرار گرفته و میشه گفت بازار ارز یک جوری چشم خودش رو دوخته به مذاکرات برجامی و حتی سفر آقای امیر عبداللهیان به مسقط هم سفری بود که بوی برجام میداد. در این باره با روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی در قبرس گفتگو کردم و از او پرسیدم که چگونه است که این تأثیر و تحولات تأثیر خودش رو گذاشته بر روی بورس و بورس رو سبز کرده.
در مورد بازار ارز، با آنچه که این روزها داره به صورت بسیار ملتهب در این بازار میگذره، بعد این توضیح بدم که ما با چند موضوع همزمان و موازی روبرو هستیم. یکی این که دولت کسری بودجه داره و الان در آخرین ماهای سال هم پرداخت دولت زیاده، هم هزینه جاریش در قالب پرداخت حقوقها و دستمزدها و ایدیا و مزایای حقوقی بالا هست، هم بدهی های دولت با شرکت های پیمانکاری باید تسویه بشه و این بار هزینه زیادی رو به دولت در این هفته های پایانی سال به طور معمول وارد میکنه. ولی در سوی دیگه دولت با کسری بودجه شدید روبرو بوده و فشار کسری بودجه انباشته شده و در همین دوره میبینیم که این فشار هم بر دولت تحمیل شده. دولت برای اینکه بتونه کسری بودجه رو با توجه به اینکه منابع ارزی کمی در دست دولت هست، برای اینکه بتونه بخشی از این کسری بودجه رو جبران بکنه، به نفع دولت هست در این مقطع که قیمت دلار افزایش پیدا کنه. همونطوری که میبینیم افزایش قیمت دلار در بازار آزاد روی قیمت نیمایی و قیمتی که دولت با همون نرخ دلارش رو با بانک مرکزی تسویه میکنم اثر گذاشته.
یعنی فکر میکنید این فاصله که داره نزدیک میشه، یعنی دلار نیمایی و دلاری که به هر حال در بازار آزاد داره عرضه میشه، این واقعا کمکی میکنه به دولت و میتونه وضعیت باثباتی رو پدید بیاره؟ چون ما شاهد این هستیم که افرادی که از بورس کنار گرفته بودن دو مرتبه دارن تشویق میشن که برگردن به بورس، چرا که مثلا به واسطه همین موضوع بورس یک رشدی رو کرده.
بله، ببینید، به هر حال اینکه دولت بتونه دلاری که در دستش هست و خیلی هم محدوده با معادل ریالی بیشتری با بانک مرکزی مبادله بکنه، این به نفع دولته، چون یک بخشی از این کسری بودجه رو جبران میکنه. اما این وضعیت پایداری به وجود نمیاره، صرفا در حکم یک مسکنی هست برای دولت که بتونه یک بخشی از دردهای بسیار زیادی که کسری بودجه و نبود منابع ارزی بهش تحمیل کرده رو درمان بکنه. اما در مورد بازار بورس هم نکته این هست که ببینید، دولت ابراهیم رئیسی و اساسا ما این موضوع رو در دولت حسن روحانی هم شاهد بودیم، به دلیل انباشته شدن این مشکلات اقتصادی نمیتونن یک چشم انداز بلند مدتی رو داشته باشن و اصلا به نظر من از توان و ارادهشون هم خارجه و در نتیجه میان به صورت مقطعی تصمیم گیری میکنن برای بازارهای مختلف و این بازارها رو صرفا معادله‌ای که داره چیده میشه و برنامه‌ای که چیده میشه به نفع حکومته. منتها در بنابراین میان مردم هم میتونن متضرر باشن یا با تصور اینکه براشون سوداوری داشته باشه بازیچه دست دولت قرار بگیرن.
خب همین سوال پیش میاد خانم آسرکی که دولت آقای رئیسی به هر حال با این تصور اومد با این شعار که این وضعیت رو سامان میده، اما الان شاهد این هستیم حتی در روزنامه ها مطرح میشه که همون دلار دوره آقای جهانگیری با همون نام به شکل دیگه ای داره مسیر خودش رو ادامه میده.
بله همینطوره. ببینید دولت رئیسی جدا از اینکه حالا ساختار اقتصادی که جمهوری اسلامی طی 4 دهه بنا کرده ساختار ناکارآمدی هست، ساختاری هست که هیچ گونه حکمرانی اقتصادی در کشور وجود نداره، اما دولت رئیسی هم اون تیم اقتصادی که چیده شده تیم بسیار ناتوانی هستش. ما همین روزهایی که دلار و بازار ارز و بازار طلا و دیگر بازارها ما هنوز اثرات دومینووار این التهاب بازار ارز و بازار طلا رو روی دیگر بازارها ندیدیم و در روزهای آینده اونها هم نمایان خواهد شد. در چنین شرایطی در ساعت کاری احسان خاندوزی وزیر مدعی و وزیر شعارده رفته بود در تشییع مراسمی که میگفتن یه سری شهید گمنام رو آوردن. یعنی میخوام بهتون بگم فاصله بین اندیشمند بودن، کارآمد بودن و کاردان بودن.
اینو همه ما شاید بپذیریم که به هر حال شعار میدن. ولی من میخوام این سوال رو پاسخ بدید شما که چرا دولت آقای رئیسی الان این طور به نظر میرسه در افکار عمومی که رها کرده بازار رو به حال خودش و یک جور بیعملی رو شاید بشه داخل پرانتز گفت که از سمت تیم اقتصادی و از سمت دولت داریم میبینیم؟
دولت اون ابزارهایی که تصور میکرد یا توهم داشت که در دست داره برای اینکه بتونه بازار ارز رو کنترل بکنه، اون ابزارها رو در دست نداره. از طرف دیگه بحث رها کردن نیست. من اتفاقا معتقدم که دولت یعنی تیم اقتصادی رئیسی بازار رو گذاشته به این التهابا درش به وجود بیاد، چون همچنان معتقدم که یک بخش زیادی از این افزایش قیمت ارز به نفع دولت هست در مقطع کنونی. به همین دلیل هم هست که وزیر اقتصاد یا معاون ابراهیم رئیسی وقتی در مورد بازار ارز توی روزهای گذشته صحبت کردن اصلا کوتاه مدت قولی ندادن و گفتن در ماه‌های آینده وضعیت بهبود پیدا میکنه. علتش هم اینه که به نفعشونه در این هفته های آخر سال قیمت دلار بالا بمونه.
به نظر شما میتونه با این نارضایتی هایی که الان وجود داره اعتراض ها به هر حال این کارساز باشه؟
خیر قطعا اینطوری نیست، به دلیل اینکه الان جامعه در شرایط انقلابی وجود داره و اتفاقا موضوع اقتصاد موضوعی است که یک محرک بسیار بسیار موثر روی اعتراضات مردمه.
بله شنیدید از روشنک آسترکی. اما در این هیس و بیس بود که خبر 4 فروند ایرباس ایرانی، ایرباس به ایران رسما تایید شد، ایرباس هایی که گفته شده بود ناپدید شدن. بشنویم از هانا کاویانی در این مورد.
مقام های جمهوری اسلامی حالا تایید می کنند که تلاشان ها برای وارد کردن چراغ خاموش هواپیما به ایران علارغم تحریم ممکن شده است. 4 فروند هواپیمای ایرباس 340 سری 300 با عمری بالای 20 سال. 4 هواپیمایی که در روزهای گذشته خبر ناپدید شدن آن منتشر شده بود و روز چهارشنبه یک نشریه آلمانی خبر داده بود که این ناپدید شده ها حالا سر از ایران درآوردند. حسن خوشخو معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری روز 5 شنبه از ورود این 4 فروند ایرباس 340 به ناوگان خطوط هوایی ایران خبر داده، اما بر اساس گزارش رسانه‌های هوانوردی این هواپیماها پس از چندین دست چرخیدن و از راهی بسیار غیر معمول وارد ایران شدند. آنطور که وبسایت آلمانی آیرو تلگراف روز 4 شنبه گزارش داده بود، این 4 فروند هواپیما پس از 3 سال از پایان کارشان در ترکیه به ایران رسیدند. بنابر این گزارش 3 سال پیش 4 هواپیمای ایرباس 340 از شرکت ترکیش ایرلاین به یک شرکت کوچک هنگ کنگی فروخته شدند. 3.5 سال در آفریقای جنوبی پارک بودند تا اینکه هفته گذشته به سمت ازبکستان به پرواز درآمدند، اما از صفحه رادار محو شدند و سپس در تهران به زمین نشستند. ایرباس 340 به دلیل 4 موتوره بودن ایمنی بالایی دارد و از طرفی با توجه به قیمت پایین سوخت در ایران نسبت به اروپا، سوختگیری آنها در ایران برای شرکت‌های هوایی با وجود مصرف بالاتر این هواپیماها یک حسن محسوب می‌شود. این مدل ایرباس هم اکنون در دو خط هوایی ایران، آسمان و ماهان در حال استفاده است و در حال حاضر ستون اصلی شرکت ماهان به حساب می آید و با توجه به ظرفیت و تعداد مسافر هم اکنون راه بردی ترین هواپیما در خطوط هوایی ایران محسوب می شود. هواپیمایی ماهان از سال 2011 به دلیل کمک به سپاه پاسداران در انتقال مخفیانه سلاح و نیرو به مناطق مختلف از جمله سوریه در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد. این شرکت یک بار دیگر در سال 2019 به اتهام حمل و نقل غیرقانونی تسلیحات کشتار جمعی تحت قوانین سازمان ملل هدف تحریم آمریکا قرار گرفت.
با گزارش هانا کاویانی به پایان مجله بعد از ظهر میرسیم. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. اگر نظری دارید حتما از ما دریغ نکنید. وعده ما با شما مجله شامگاهی خواهد بود.